أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره مقدمه اولا از مقدماتی که صاحب صفایه برای اثبات امتناع چیده بود و ترتیب داده بود تمام شد و حالا وارد شدیم در مقدمه ثانیه. مقدمه ثانیه عرض می شود خدمت شما. مقدمه ثانی عبارت از این که لا شبهه فی ان ما تعلق الاحکام هو فعل المکلف و ما هو فی الخارج یستر عنه، بله، لا ما هو اسمه ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه. توجه فرمودین. مقدمه دوم این است که الفاظ و اسامی که متعلق احکام قرار میگیرن اینها موضوعیت ندارن در تعلق خود و حتی عناوین هم موضوعیت ندارن، بلکه اون چه که موضوع حکمه عبارت هست از معنون، معنون که اون فعل خارجی باشه که این عنوان از اون منتدع شده. عرض می شود ولا ما هو عنوانه، بله، مما خدو، بله، و انما یا خذ فی متعلق الاحکام، یعنی عناوین هم که اخذ می شن در متعلقات احکام، آلتا للحاظ متعلقاتها، عنوان آلیت از برای لحاظ متعلقات شد و الاشاره الیها به مقدار الغرض منها و الحاجت الیها لا بما هو هو بنفسی و على استقلالی و حیاله. خب این مقدمه را من حیث المجموع باید ما بدیم که قبول نداریم، برخلاف آنچه که سید رن استاد فرموده محقق خوبی، برای اینکه علامین و حیثیات خودشون موضوع احکامه و این اگر مقصود این است که مرآتن و عالیت دارن به ما فی الخارج نسبت به ما فی الخارج، اون وقت لازمش این است که موجود فی الخارج متعلق حکم بشه به این محال. اموری که موجودن در خارج متعلق حکم قرار نمیگیرن، نه متعلق عز می شود ام و نه متعلق نه ایب نداره. خیلی خوب، نه بحث کرده، نه مینه خویداد سلام، خویداد سلام، اون بحث دیگه، اون بحث دیگه است. پس بنابراین اون چیزی که ایشون گفته که این عناوین یعنی عنوان صلات مرآت باشه، ظاهر عبارت اینه مرآت به چه؟ گفته مرآت این وافل خارج، بعدم استدلال کرده بر این مطلب. چون ببینید به دقت بکنید دلیلی داره ایشون، صاحب جفایی یک دلیلی داره، اون دلیلش این است که حکم تبعیت می کند از مصلحت و مصلحت هم در موجود خارج. خیلی خوب، اما بعد از آنی که ما می دانیم تعلق طلب به ما هم موجود فی الخارج غیر ممکنه و تحصیل حاصله، بنابراین عرض می شود خدمت با ساعت شما اون چیزی که مشتمل بر مصلحته و اون چیزی که متعلق شوقه و نتیجتا متعلق امره موجود فی الخارج به ما هم موجودن ممکن نیست باشه، باید یه جهت فقدانی، مثلا شوق به چه تعلق میگیره؟ خب شوق من نمیخواد تحریک بکنه آدم برای ایجاد، پس نممکنه متعلق شوق نفس موجود فی الخارج باشه، باید یه جهت فقدانی درش باشه که بعد این شوق شما را تحریک بکنه برای چی؟ برای ایجادش. متعلق طلب نمیشه بعد موجود بالفعل باشه، ای موجود بالفعل باشه پس یه طلب، طلب چیه؟ طلب میکنه که چه بشه؟ و طلب میکنه برای که وجود پیدا کنه، پس حتما حین طلب و همچنین حین الشوق باید اون متعلق جهت فقدانی داشته باشه. لیخرج بالشوق و طلب من الفقدان الى الوجدان. بنابراین متعلق و معروض شوق و معروض طلب نممکنه معدوم مطلق باشه، چون که معدوم مطلق لا يتعلق به شيء، و نممکنه هم موجود بالفعل باشه. برای اینکه اگر اینطور شد، پس خاصیت شوق چیه؟ خاصیت شوق و خاصیت طلب همه اینا اینن که لو خرج المعدوم من العدم الى الوجود. اگر فرض شد که دیگه این بالفعل موجوده، دیگه ما شوق داشته باشیم بهش که چی؟ که چه بشه؟ هم بکنیم که چه بشه؟ خودی خودش موجوده. فبنا على ذلك از میشد قد فقق فی محله ان الشوق والطلب والاراده لا يمكن ان يتعلق بالموجود بما هو موجود في الخارج، بلکه حتما باید جهت وجدانی داشته باشد و جهت فقدانی. جهت وجدان خب یعنی جنبه وجودی باید داشته باشه، برای اینکه معروض این چیزا نمیتونه معدوم مطلق باشه. و جهت فقدان هم باید داشته باشه که خاصیتی در اینا باشه. خب خب نه 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 داره که من قبلا هم مطرح کردیم و در مارش بحث شد. الان میخواییم اینه بگوییم که این عناوین که متعلق طلب قرار میگیرن مثل عنوان صلات، صوم، یا متعلق نهی قرار میگیرن مثل عنوان غسل، به ما هم موجودن فی الخارج نمیشه باشه. توجه فرمودید. بلکه خب اون چیزی که جامع بین الوجود و العدم ذات طبیعه، ذات طبیعه. البته طلب برای چه؟ طلب به خاصیت ایجاد. درسته، طلب میکنیم تا اینکه ایجاد بشه. شوق داریم که با این شوقمون ما را وادار کنه یا مثلا که بالاخره این ایجاد بشه. بسیار خوب. اما معروضش ذات طبیعه است. عرض کنم به خدمت باستاد شما اینطوریه. بنابراین این چیزی که در این مقدمه ثانی محقق خراسانی فرموده، باید ببینیم مرادش چیه. ظاهر عبارت اگر مراد باشه قابل قبول نیست، لا یمکن المساعدت علیه، مگر اینکه مرادش چیز دیگری باشه. خب اینم راجع به مقدمه ثانیه. و اما مقدمه حالا رابعه رو جلو انداخته آل خویی، ما هم ببینیم مقدمه رابع. عرض کنم خدمت شما که عبارت بود از اینکه کل موجود واحد حتما له ماهیت واحده. کل ما هو موجود به وجود واحد له ماهیت واحده. خب اینم قبول داری؟ بله، هر چیزی که موجود به وجود، اگر فرض شد که وجود واحدی است در خارج، حتما ماهیت واحده ای داره، چون که دیگه نمیشه باید دو ماهیت عارض یک وجود بشه. کما اینکه نمیشه باید دو وجود عارض ماهیت واحده بشه، هر دوش غیر معقوله. در جای خودش هم بحث شده. و این کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود، یعنی ماهیت واحده و وجود واحد. عرض کنم بکنمت شما، پس این مقدمه را به هم درسته. حالا آخوند خواسته چه بهره، این قبلا توضیح دادیم که عدف آخوند از ذکر این مقدمه چیست و چه بهره بره، نگه فعلا کارش نداریم. این مطلب درست، مطلب درسته، اما بعدا ما بحثمون یه جای دیگه است با آخوند که این صحبت ها همه تقریبا میشد گفت که از میشود دورن از آبادی. مقدمه ثالثه یه مقدار زیادی مورد بحث قرار گرفته، محقق ناینی متعرض شده و برش ایراد وارد کرده و محقق خویی ارشد اعتراض بر محقق ناینی داشته و خیلی هم طویل و ذیل شده این بحث. انشاءالله مراجعه بکنید، محاضرات رو هم بخونید، مطالعه کنید. این مقدمه ثالثه عبارت است از این که تعدد حیثیت باعث تعدد معنون میشه یا نه. یعنی معنون واحد، شیء واحد که دارای عناوین مختلفه و حیثیات متعدده است، این تعدد حیثیات و عناوین این موجود واحد را متعدد میکنه یا نه؟ خب اینجا هم صاحب کفایه عرض میشد وارد شده به ذات قاطع و فرموده که نه، تعدد عناوین باعث تعدد وجود واحد نمیشود، پس ماهیتش واحده، خودش هم وجود واحدی. البته انطباق عناوین مختلف بر موجود واحد ممکنه، چون این عناوین ماهیات مختلفی نیستن که بگیم اینا ماهیات چی مسئله مطلب دیگه، عناوین عناوین منتزع باشن از وجود واحد و همه هم بر اشتراک بکنن امکانم داره، اما در عین حال این وجود واحد متعدد واقعی، یعنی لازم نمید تعدد وجود، وجود همچنان وجود واحدی. خب این مقدمه هم قبول عرض شود و قبلا هم توضیح دادیم که آخون برای چه متوسل به اینها میشه، چون آخر کار میخواد چه کار بکنه، میخواد این کار بکنه که این امر که آمده سر یک عنوان، نه هم آمده سر عنوان دیگری، درست شد؟ بعدم از اون طرف در مقدمه ثانی هم خب گفت عناوین به در نمیخورن، اینها مرئیت دارن، عالیت دارن، خودشون موضوعیت نداره، پس اینها اشاره میکنن به کجا؟ به اون معنون. معنون خواهم فرض اینه که دیگه در مجمع، یعنی مجمع یعنی صلات در دار قصبی وجود واحدی، نه ماهیات متعدد هم نداره، عناوین هم که اشارن به اون و هم وجود واحده، هم وجود واحد که شد ماهیتش هم واحد است، پس یک چیزی که هم وجودن واحده هم ماهیتن واحده، فرض این امر میخواد بیان سرش، نه هم میخواد بیان سرش، چطور این امر و نه جمع بشوند در چیزی که هم واحد وجودن و واحد ماهیتن. آخوند از این چهار تا مقدمه که هیدار دنبال میکنه و اینا را عرض میشد اهمیت آخرش میخواد این مطلب بگه، حالا ما دیگه فهمیدیم که چه میخواد بگه آخون، ببینیم حق در مطلب چیه. خلاصه ما دیدیم که خیلی عبارات نائمی و آقای خوی 20 صفحه هستی 40 صفحه در این رابطه بحث کرده و او چیز اصلی به نظرم، یعنی حالا اینطور که ما تشخیص میدیم از محور اصلی بحث خارج، بحث اینه به نظر ما. حالا بعدا شما مطالعه بکنید اگر یه جایی هم لازم بود توضیحی توجیهی برای مطالب، چون انصافا مطالب خوندنی هستن و مفید هم هستن که انسان نارا بخانه و بدانه اینا، اما خب بالاخره روی هم رفته یه اهم از این که انسان تصدیق بکنه ولی تصورشون و فهمشون لازم هست و چون خیلی طویل و زیله یه شما خودتون مراجعه فرمید، اما به نظر ما از یه جایی از شرک خدمت شما فاصله گرفته از حق مثلا من این است که عرض می شود خدمت شما به نظر اوامر و نواهی متعلقاً به عناوین و دیگه غایت الامر اون چه که این بحث بذار عناوین هم موضوعیت داره، موضوعیت داره، یعنی مرئیت نسبت به ما فی الخارج، اگر مقصود موجود فی الخارج باشه خب ممکن نیست، پس وقتی که ممکن نشد خود عنوان دیگه موضوعیت پیدا کرد، برای که از ذهن خارج نیست، یا مرادیت داره ممافل خارج یا موضوعیت داره، مرادیت داشته ممافل خارج محاله، چون لازم میاد که معروض حج مافل خارج باشه و مافل خارج و تحصیل حاصله. خیلو عرض کنم خدمت شما، پس خود عناوین موضوعیت، اون وقت غایت مافل باب این است که در ماده اجتماع ما اطلاق امرمون اطلاقی داره و نهیمون هم اطلاقی داره، درسته؟ نمیشه اطلاق، اطلاق نداشتن فایده نداره، باید اطلاق داشته باشه، یعنی وقتی که میگه سله امر آمد روی سلاتی باید اطلاق داشته باشه نسبت به جمعی حساس و این طبیعت این ما کار، یعنی فی زمن به هر صورتی که در مثلا عرض میشه خدمت شما که صرف بکند که طبیعت و سلاته این امر دنبالش میره. نهی از غسل لا تغسل چی؟ اونم موجب اجازه نیست، اونم همشد اطلاق داره، یعنی هر غسلی، پس امر گفته هر سلاتی هر شاید اطلاق داره، البته اطلاق هم اطلاق بدلیه چون که یک فرد از سلات میخواد، اما آیا معین چه سلاتی؟ نه هر سلات، انفرادی قابل صدق بر همه مصادیقی که صلاحیت داشته باشه، یعنی طبیعت در اونها محفوظ باشه، طبیعت و صلاح. رسل که گفته لا تقسم، اونم همینطور، البته او طبیعت ساری است، نباید غسل بکنی، یعنی هیچ فرقی از غسل اون هم از شود مشخص نیست، معین نیست در ضمن غسل خاصی. فاینما انطبقت طبیعت، تا هر فردی و هر جایی و هر راه که قابل صدق باشد طبیعت، باز حکم لا تقسم نه دنبالش میاد. خب میرسیم یه جایی که اینها اجتماع میکنن، یعنی ماده اجتماعه، یعنی یه صلاتی در عینی که صلات غصب هم فرست و یه غصبی که در عین این که غصبه صلات هم فرست و اون عبارت از صلات در داره غصبی. و نفس این صلات در داره غصبی نوعا من التصرف فی المغصوب و یصدق علیه الغصب، با این که صلاته، این صلات افعالیه دیگه، این افعال کجا واقع میشن؟ تو خونه مردم. وقتی که این افعال تو خانه مردم واقع می شوند بدون رضایت، پس این افعال مصداق تصرف فی مال الغیر است. پس بنابراین همین حرکت واحده صلاتیه از مشد ضمن این که یصدق علیه الصلا یصدق علیه یصدق علیه الغیر. خب پس عرض می شد خدمت باسات شما، اینجا اطلاق صله آمده تا این صله صلات را بگیره یا نه آمده؟ ما معتقدیم که بله آمده و گرفته. صله یعنی نماز بخوان، ولو اینکه مصداق به سبب انطباق عنوان غصب هم برش باشه. لا تقصب که تو اولا تقصب هم اطلاق داره، گفته که غصب نکن در ضمن به هر صورتی که باشه و به هر شکل متصورش، ولو به صورت افعال صلاتی. خب پس بنابراین این افعال صلاتی یصدق علیه الغصب، پس لا تغصب عموم لا تغصب یا اطلاق لا تغصب اینا رو گرفته. پس لازم میاد که این الصلاة الواقعة فی الدار المغصوبة على کلیته، بر عموم هر صلاتی که در دار غصبی باشه، مجمع العنوانین هم یصدق علیه الغصب و هم تصدق علیه الصلاة، پس باید هم معمول بشه هم منیه، چون فرجلت هم امر اطلاق داره و هم نه هر دو اطلاق داره. خب حالا ما اینجا چه کار بکنیم؟ اگر میخواییم جوازی بشیم اینجا چه میگوییم؟ پاسخ این است که اطلاق رفض القیوده، اطلاق جمع القیود نیست، رفض القیود. رفض القیود یعنی چه؟ یعنی این حیثیت صلاتی و این طبیعت صلاتی تا هر کجا که بود درست شد، امر هم میره دنبالش، اما امر میتونه بپره از سر حیثیت صلاتی بره سر حیثیت غصبی؟ نه. پس اطلاقی که ما میگوییم معناش اینه که این حیثیت صلاتی در ضمن هر فردی بود ولو فرد غصبی، تجو فرمودید، باز اطلاق امر هست، اما اطلاق امر حیثیت غصب بشه گرفته یا متمحض سر حیثیت صلاتیش؟ متمحض سر حیثیت صلاتیش. یعنی اطلاق که به معنای این است که این طبیعت در هر کجا باشه در ضمن هر فردی و با هر خصوصیتی، بله این حکم ادامه داره، این حکم شامل هست، اما اقتضا نمی کند که اون خصوصیات معروض حکم قرار بگیر. مثلا فرض فرمود که حکمی آمده روی انسان، طبیعت الانسان در ضمن زید عام بچ کن، خب یکیشون سفیده، یکیشون سیاه، یکیشون جاهله، یکیشون عالمه، یکی فرد، اون وقت معروض حکم بالاخره حیثیت انسانیته؟ یا اینکه وقتی میگیم اطلاق داره ولو سفید یا سیاه، و جهت سفیدی جهت سیاهی هم دخالت پیدا میکنن در حکم، میزان همون انسان بودنه. و اطلاق به معنای دخالت اون قیود نیست که جمع بین القیود باشه، الاطلاق لیس جمع القیود انما هو رفض القیود. یعنی چه؟ یعنی اجتماع انسان با سفیدی و سیاهی و جهل و علم و قد بلند و قد کوتاه و فلان و عرب بودن و عجم بودن، این مضر نیست به حال خود، یعنی حج اومده روی طبیعت و ادامه پیدا میکنه در همه افسادش، پس وجود اون قیود مانع نیست، مضر برمی انداز، همراهیت اون خصوصیات مضر نیست، اما آیا معنای اطلاق این است که اینقدر میتونیم پیش بریم تا بگیم اونا هم معروض حکم میشه؟ یعنی حکم که آمده سر انسانیت، این مرتبه سفیدی، سیاهی، فلان فلان، اینا هم دخیل شدن در قضیه؟ ابدا دخالتی ندارن، چون دخالتی در مصلحت هم ندارن. مصلحت متقرن به چه حیثیتی بود؟ حیثیت انسانیت بود. خب یه حیثیت انسانیت و در هر کجا که انسانیت شد بکنه حکم هست، مصلحت هم هست. اما آیا ممکنه بالاخره اون خصوصیات دخالت در مصلحت پیدا بکنه؟ مثلا خصوصیت سفیدی، سیاهیش، عربیش، عجمیش، نمیدونم جاهلیتش، عالمیتش، فلانش، فلان، نادیه. اونا دخالتی در مصلحت ندارن. اونی که علت تام است برای مصلحت خود حیثیت انسانیتشه. فوق المتغایت الامتمامی مطلق داره. مقصودمون اینه که اضافه شدن این خصوصیات در کنار انسانیت مضر به مطلب نیست، اما نه اینکه دخیل بشه و مقوم مصلحت باشه یا مقوم حکم باشه. پس بنا علی ذلک، بله، اطلاق سله آمده، اطلاق لحظه و تقسم هم آمده. این فرد مجمع هر دو اطلاق رو نگرفت، ولی هر دو اطلاق گرفتنش باعث میشه که هر کدام وارد بشن تو حوزه دیگری. یعنی بالاخره صلات فی الدار المقصوبه به ما و صلات امر آمده رو عرض میشد و نهی لا تقسم هم به ما هو قصبون اینه گرفته به ارتباط فرمینین. و وقتی که مثلا بله دیگه دست بالاش این است که بگوییم که لا تقصد که اینو گرفته، حیثیت صلاتی اثری ندارد کل عدم، نه اینکه بگوییم حیثیت صلاتی هم معروض حرمت شده و دخالت در مقصده دارد. چه دخالتی دارد؟ مقصده فقط از مابط قصده، اونجا هم در حیثیتی که مأمورم به شده یعنی امر صله آمر سرش، از چه بابت عرض میشد امری نگرفته؟ از بابت صلات، مصلحت صلاتی بوده که اینو مأمورم به کرده، ولو این که در ضمن قصد باشه. اما یا حیثیت قصد میتونه دخیل در مصلحت باشه؟ کلا، چه دخالتی داره؟ اینجا هم خارجه، اینجا هم جهت قصدیت خارج از صلات. نه اینجا هم همونه علا ای حاله، نه اینجا هم هم تعمل بفرمین، اینجا هم همونطوره. پس میخواییم بگوییم که متعلقات احکام که اطلاق هم دارن و با اطلاقشون مجمع را هم میگیرن و در مجمع هم امر و نهی جمع میشن، یعنی صلات در مدام مقصوبه هم محرم هم باشه، اما معذاره که اشکالی هم پیش نمیاد، برای اینکه ما همچه قولی ندادیم که اطلاق باعث بشه که اون خصوصیات ملازمه دخیل بشن، نه دخالتی ندارن. پس صلات فی الدار المقصوبه واجبتون به ماهی صلاتون و محرمتون به ماهی غصبون فقط، و ضرری هم نداره و اشکالی هم پیش نمیاد. این فلازه از اون بابت ما جوازی هستیم دیگه، ما چه داری داریم این بحث رو بریم نمیدونم. حالا شما بخوانید یه 30-40 صفحه یک بحثای صورت گرفته ماشاءالله خیلی مفصل و فی حد ذاته هم بحثای دقیق جالب، اما ربطی بمده ما دو تا مطلب داریم، یکی جواز امتناع از بابت خود تعلق ام و نه به این متعلقاتشون که دیگه ما جوازی هستیم، چون که متعلقیم به تعلق اوامر و نواهی به عناوین و مقتضای اطلاق عن و نهی هم و بابت هم اشکالی پیش نمیاد. به همین توضیحی که دادیم که اطلاق رفت در قیود بالاخره. یه بحث دیگه داریم که این مطالبی که تو این 30-40 صفحه نوشته است اونجا هم به درد میخوره، و اون امتناع در مقام امتثاله، یه بحث دیگه، امتناع در مقام امتثال، امتناع در مقام دید. پس از بابت مقام جعل و تخلق تکلیف و نهی به دو تا عنوان هیچ مشکلی نداره. مشکلی که داریم از چه بابت؟ مقام امتثال. مقام امتثال یعنی چه؟ یعنی این که بالاخره این صلات در دار قصبی رو که انسان میخواد انجام بده خودی به همین قصد قربت باید بکنه. قصد قربت به چه؟ به یک کلی که هم تعلق گرفته چه فایده داره؟ قصد قربت باید به معصیه خارجی باشه. و فرض این است این مطیوبه خارجی که شما این اختیار انتخاب کردید، این مبغوض مولاست و مغضوب مولاست. چرا؟ چون که امر که بلو بهش تعلق گیره، یعنی از باب تعلقش اشکالی نداره، تعلق بگیر، یعنی استحاله از باب اجتماع زنده نداریم. اما مشکلی که داریم این است که این وقتی امر داره به چی؟ به طبیعت السر. حالا باید امتثالش بکن. در مقام امتثال چون عمل عبادی است، باید قصد قربت بکن. قصد تقرب به چه؟ به معصی و به خارجی. پس به معصی و خارجی یعنی همین فرد موجود فی الخارج که میخواد در حال ایجاده شه. خب قصد قربت میخواد به این بکنه در حالتی که با این نماز خوندنش مقبول مولا در خارج تحقق پیدا میکنه که عنوان قصبه، خب با همین صلات عنوان قصب تحقق پیدا میکنه. همین دلا راست میشه تو فضا تصرف میکنه، رکوع سجود به جا میاره، با این حرکت ها قصب هم صورت میگیره و فضیلت که قصب مبغوض مولا هست. پس بنابراین الان که آقا میخواد قصد قربت بکنه، قصد قربت به چی؟ به همین فعل خارج. و همین فعل خارج میدونه مبغوضه، برای اینکه همین افعال غصبن و مبغوضن و منیون عنهن. چطور قصد قربت بکنه به اینها؟ هل یمکن ان یکون المبعد و مقربا، چیزی که مبغوض مولاست. مولا گفته بابا این کار نکن، شما به عین همون کار میخواید چه بکنیم؟ البته محل بحث ما هم در صورتی که مندوحه باشه. محل کلام در کجاست؟ جایی که مذبوح باش. یعنی چه؟ یعنی مولا گفته نماز بخواد علال اطلاق، و شما میتوانید نماز را در محل مباح انجام بدید و به سوء اختیار اومدید تزدار مقصوبه و بعدم باش قصد قربت میکنید. یعنی قصد قربت میکنید به همین فرد خارجی از صلات که عرض کنم نظر بردار قصدی انجام میدید. این آیا امکان داره که انسان قصد قربت بکند به عمل حرامی؟ لا يطاع الله من حيث يعصى. پس چه میشه؟ از قواعد مسلمه فقهیت لا يطاع الله من حيث يعصى. و خودش یه مطلب عقلی هم هست. حالا اگر هم توی این روایت نیامده بود، عقل هم میگه خود چیزی که مبعده چطور مقرب باشه. پس بنابراین ما مشکلمون از این باب. اون وقت یک بحث اینجا دیگه اینو من عنوان میکنم که فردا دیگه انشاءالله بریم تو دیگه چی نخوا. حالا همین میخوام بگم که این منتهی میشه به کجا؟ چرا نه اینجا یه بحثی با امام داریم، چون امام همین جا هم جوازی شده تو کتاب البته، ولی توی رساله عملیه نه جوازی نشده. تو رساله عملیه هم فتوا به بطلان داده و اینه، اما توی کتاب در همین مقام امتثال هم مرحوم هم جوازی شده. خب حالا باید ببینیم که ما هرچی که سبک زنگیلش میکنیم نمیتونیم حضمش بکنیم اون جواز را. فلحاظا همونطور که آقای بروجردی فرموده که ما جوازی بشیم در چه مرحله مقام جل و تعلق اولای به عناوین به متعلقاتشون و امتناعی بشیم توی مقام امتثال از بابت همین چیزی که توضیح دادیم. منتها یه بحثی پیش میاد و اون این است که اگر یک دو عملی لازم و ملزوم عمدی باشد، مثلا مثل صلات و نظر الی اجنبیه، آدم نماز میخونه و در حال نماز نگاه به اجنبیه میکنه، آیا نمازش باطل یا صحیحه؟ صحیح. خب عمل حرامی انجام میده در ضمن صلات، بابا چطور نمازش صحیحه؟ یه قضیه المبعد لا یکون مقربا چطور اونجا منطبق نمیشه؟ به احسن تو، برای اینکه ربطی به هم نداره، برای اینکه نگاه کردن عمل صلاتی نیست. عمل صلاتی هم ارتباطی به نگاه کردن نداره. لیس من اجزاء الصلاه النظر، شما دخالت ندارید، نظر نگاه کردن و نکردن هیچ گونه دخالتی در صلات نداره. پس بنابر علی ذلک شما نماز بخونید، حالا نگاه بکنید به اجنبیه یا نکنید، ارتباطی به نماز نداره. بله خب حرامه که خب معلومه، خب باید این که حرام بس داری که نماز باطل یا صحیحه؟ نماز باطل نمیشه. فاضل به آیه فجر هم بده این دلت میخواد سامن خب یه چیز واضحی کنید بردن بعد که نگاه حرامه میخواییم ببینیم نماز باطل میشه یا نه. نماز باطل نمیشه. چرا؟ چون که اون عمل نگاه کردن ربطی به حیثیت اعمال صلاتی نداره، اعمال صلاتی هم ربطی به نگاه کردن نداره. تجربه فرمونید. پس بنابراین در قضیه امتناع فی مقام الامتثال هم باید ما بیاییم این حلاجی بکنیم که آیا این صلات در دار قصبی حالش حال صلات نظره الاجنبیه است یا فرق داره. و اینجاست که اون بحث ترکب انضمامی و ترکب اتحادی پیش میاد. اگر یه طوری بود که ترکب اتحادی بود لازم میاد امتناع و بطلان، اگر انضمامی بودن یه طوری بود که ربطی به هم نداشتن مثل صلات و نظر الاجنبیه، نماز صحیحه. پس بحث بعدیمون راجع به این موضوع. و صلی الله علیه و آله.